امشب واریز سومین مرحله حمایت‌های معیشتی. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه، سومین مرحله از حمایت‌های معیشتی ساعت 24 امشب 8 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه گفته کمک‌های معیشتی به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت میشه، به گونه‌ای که برای خانوارهای تک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و پنج نفره و بیشتر 205,000 تومان واریز میشه. آقای قمصریان درباره اینکه آیا در تعداد سرپرستان خانوار دریافت کننده سومین مرحله حمایت معیشتی نسبت به مرحله قبل تغییر حاصل شده یا خیر گفته، در این مرحله 757,324 خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شده، حمایت معیشتی مرحله اول، دوم و سوم را همزمان امشب دریافت می‌کنند.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. به کالای ایرانی امروز سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی خیلی خوش آمدید. کالای ایرانی پر از حس ناب ساختن. بعضی چیزها تو زندگیمون هستن که اونقدر هستن و ساده و بیشیله پیله همراهیمون میکنن که بودنشون رو فراموش میکنیم. کافیه یه بار یه مشکل براشون به وجود بیاد، از جاشون در برن، شل کار کنن تا یادمون بیاد بودنشون چقدر مهمه و چقدر توی راحتی ما مؤثر هستند. امروز یادی کردیم از یک دست از این محصولات، محصولی مفید و مؤثر به نام کش، و میخوایم از تولید داخلی این محصول با ارزش با شما صحبت کنیم. روز شما بخیر، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با برنامه زنده کالای ایرانی که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. موضوع برنامه امروز همونطور که عرض کردم تولید انواع کش در کشورمون هست. کشی که در صنایع مختلف مثل صنعت پوشاک، نساجی، طب و بهداشت، در صنعت کفش، کیف و خیلی از صنایع دیگه کاربرد داره و مورد استفاده قرار میگیره. تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 این دو پل ارتباطی است پیش روی شما برای حضور و هماندیشی در این برنامه. اما دعوت میکنم تا الان با هم تاریخچه رو بشنویم.
صنعت نساجی همه مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه رو شامل میشه و همینطور فرایندهای تکمیلی انجام شده به روی پارچه مثل رنگرزی و چاپ رو هم شامل میشه. اگرچه صنعت نساجی ابتدا به تولید نخ محدود بود، ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک رو تحت پوشش قرار داد. این صنعت تو کشورهای مختلف جهان رونق داره و تو ایران بعد از صنعت نفت بزرگترین صنعت محسوب میشه. صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع بشریه، چرا که نیاز به لباس و پوشاک بعد از نیاز به غذا و مسکن از نیازهای اولیه انسان به شمار میان. نشونه هایی از بافندگی و نساجی مربوط به دوران پارینه سنگی به دست اومده و همینطور نشانه های مشخصی از بافندگی در دوران نوسنگی در سوئیس هم دیده شده. حدود 5000 سال پیش از میلاد مردم غارنشین فلات ایران بر اثر تغییراتی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزارع و چمنزارها به وجود اومد به دشت ها روی آوردند و زندگی تازه‌ای رو آغاز کردند و در تمدن اونها نسبت به دوران های پیشین پیشرفت بیشتری دیده شده. قدیمی ترین مردم دشت نشین مردم محل سیالک نزدیک کاشان بودند. چون در همین محل مقداری دوکهای سنگی و گلیم به دست آوردن، تصور میره که مردم اون زمان با صنعت نساجی آشنایی داشتن. صنعت نساجی در جریان انقلاب صنعتی رشد چشمگیری داشته و کشبافی یکی از شاخه‌های پررونق این صنعت که با نیازهای انسان به وجود اومده و با پیشرفت و تسلطش به تولید دستاوردهای جدیدی از الیاف مختلف دست پیدا کرده. امروز کارخانه‌های زیادی تو زمینه تولید کش و نوار بافی فعالیت دارن که با بهره‌گیری از واحدهای طراحی و تولید خودشون که مجهز به نرم‌افزارهای طراحی و ماشین‌آلات به‌روز دنیا و استفاده از بهترین مواد اولیه داخلی و خارجی با کیفیت ترین کش و نوار مورد نیاز مشتریانشون رو تولید میکنن و بعد از انجام مراحل مختلف کنترل کیفی به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه میکنن.
بخش تاریخچه بود که با هم شنیدیم به همت بهارک عرفان هاشمی تقدیم حضور شما شد. دوستان گرامی، همطور که متوجه شدید موضوع برنامه امروز تولید انواع کش و نوار در کشورمون هست. تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 در اختیار شماست تا به اتفاق در خصوص انواع کش و کاربرد کش در صنایع مختلف با هم گفتگو کنیم. شما میتونید در مورد کیفیت کشهایی که در داخل کشور تهیه و تولید میشه با ما گفتگو کنید و اگر تجربه در مورد استفاده از کشهای قاچاق دارید که در بازار موجود هست و البته بی کیفیت هست میتونید با ما صحبت کنید. آقای هادی دادش‌زاده از تولید کنندگان این محصول امروز در استودیو هستن و به سوالات احتمالی شما پاسخ خواهند داد. آقای دادش‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، مرسی که منو دعوت کردین، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. شما از پیشکسوت ها هستید درس تولید کشورمون و باعث افتخاره که امروز در خدمت حضرت عالی و مجموعه شما هستیم. خب آقای داداش زاده، ما و مخاطبانمون رو کمی آشنا کنید با مجموعه تولیدی خودتون که این مجموعه از چه سالی کارش رو آغاز کرده، کجا واقع شده، چی شد که اصلا ورود کردید به این عرصه؟
البته پدر بنده ابتدا شروع کردن و ولی کار تولید رو از سال 1368 شروع کردن ایشون و در ابتدا در شهر صنعتی سمنان این کار رو شروع کردم. بعد به خاطر اینکه اونجا شرک صنعتش امکاناتش بسیار ضعیف بود، اونجا رو تعطیل کردن، اومدن سمت شرک صنعتی کاوه در ساوه و الان هم از اون سال تا الان داریم فعالیتش انجام.
قبل از سال 68 میکردن پدر
ایشون تو پخش این محصولات کشی بودن، یعنی از تولید کنندگان کشو میگرفتن و تو کل کشور اینو پخش میگرفتن.
از چه سالی توزیع کننده بودن؟
از سال هول و هوش فکر میکنم سال 1350.
خب 50 تا 68 مثلا حدود 18 سال پخش کننده بودن به. در بخش توزیع با تولید کننده ها کار میکردم و بعد از 18 سال به این صرافت افتادم که اگر بازار موجود هست من چرا به عنوان یک تولید کننده ورود نکنم، چرا توزیع کننده باشم، چرا تولید نکنم این محصول رو. اون وقت اومدن در سمنان کارشون رو آغاز کردن. چی شد که رفتن سمنان؟ از کجا یعنی شروع کردن سال 50؟
یکی از همین تولید کنندگانی که سال همون سال 68 یکی از این تولید کنندگان متاسفانه نمیتونست این کارخونه شد
در سمنان. پدر موقع سمنان بودن؟
نه تهران بودن. اون ایشون محصولاتشون رو میدادن به پدر بنده که بفروشن. به خاطر حالا یه سری مشکلات میخواستن تعطیل کنن که خب پدر بنده گفت تعطیل نکنین، من اونجا رو ازتون میخرم و خودم تولید رو ادامه میدم. و از اونجا شد که ایشون دیگه اون کارخونه رو از ایشون خریدن و ادامه تولید رو خود پدر بنده دیگه مدیریتش رو به عهده گرفتن.
خیلی آدم باید قوی باشه اینکه فکر بکنه که یک مجموعه ای که در یک زمینه ای اطلاعاتی داره، تجربه ای داره، الان زمینگیر شده و میخواد تعطیل بکنه و من بدون اینکه تجربه ای در زمینه تولید داشته باشم الان در زمینه توزیع دارم کار میکنم، من میتونم برم اونجا مدیریت بکنم و اون رو احیا بکنم.
دقیقاً. خب خیلی واقعا کار تولید سخته، ولی کسی باید حتما علاقه داشته باشه و پشت کار داشته باشه. این دوتا فاکتور رو نظرم داشته باشه خیلی موفق خواهد بود. ولی به امید این که فقط بخواد به قول اصطلاح که پول پارو کنن، نه حتما باید تلاش باشه.
اما پدر یک شانس داشتن آقای داداش زاده و اون این بود که ایشون به عنوان یک توزیع کننده و پخش کننده بازار رو میشناختن.
دقیقاً.
و میدونستن که وقتی که ورود میکنن به عرصه تولید بازارش مهیاست و کجا میتونن محصولشون رو سریع به فروش برسونن و مشتریهاشون رو داشتن.
دقیقا. تا زمانی که شما نیاز در بازار رو نشناسید و ندونید مشتریتون به چی نیاز داره، هر چقدر هم تولید کنید ناموفق میشید. درست. ولی تا زمانی که نیاز مشتریتون و بازار رو به خوبی بشناسید و بتونید اون نیاز مشتریتون رو رفع کنید، به نظر من 100% موفق باشید.
اینو چه رو گفتم دوستان، همه اونهایی که شنونده برنامه کالای ایرانی هستن و تمایل دارن که ورود کنن به عرصه تولید، اول باید بریم بازار رو شناسایی کنیم، ببینیم که بازار نیاز داره، چه میزان نیاز داره، با چه کیفیتی نیاز داره، و بعد بریم سمت سرمایه گذاری و تولید. و این یکی از شانس‌های آقای داداش‌زاده بزرگ بود، پدر آقای هادی داداش‌زاده که امروز میهمان ما هستن در استودیو، که ایشون بازار رو میشناختن به عنوان یک توزیع کننده. خب از تهران سال 68 رفتن سمنان و کارخونه رو دستشون گرفتن و
بله.
کار رو از سر گرفتن. تا چه سالی اونجا کار کردن؟ چه شد؟
تا سال 78، البته سال 74 باز یکی از همین همکارایی که حالا اون موقع دیگه همکار شده تولید کننده، ایشون هم در ساوه یه دونه کارخونه داشت و همین حالت نمیتونست کارخونه رو چرخش رو بچرخونه، به پدرم هم پیشنهاد داد که اینجا هم اگه میشه شما باز بخرید خودتون
دیگه جالب تر شد.
و سر همین موضوع ایشون اونجا هم خریدن و بعد هر دوتا جا رو تا سال فکر میگم 78 داشتیم که دیگه اون سمنا میگم به خاطر اینکه شرکه صنعتیش واقعا خیلی ضعیف بود دیگه اونجا رو تعطیل کردیم و تمرکز کردیم توی همین شرکه کارخونه توی ساوه و از اون سال تا الان تو همونجا تمرکزمون رو ساوه است.
بسیار خوب. البته این یک آسیب هست برای تولید که آقای داداش‌زاده چند بار بهش اشاره کردن، اما چون موضوع برنامه امروزمون نیست ناچار که ازش باید بگذریم، اما دلم نمیخواد که خیلی هم سرسری ازش عبور بکنیم. اینکه میفرمایند که سمنان شرکه صنعتیش امکانات لازم رو در اختیار نداشته و شرایط ایدالی نداشته برای تولید، لذا ترجیح دادن که از سمنان هجرت بکنن، نقل مکان کنن به ساوه. ما بسیار پرداختیم در برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی اقتصاد به امکاناتی که باید در اختیار تولید کننده قرار بگیره، از سوی شهرک‌های صنعتی و با مسئولین پیرامون این موضوع بسیار گفتگو کردیم. امیدواریم که الان دیگه بعد از سال 68 تا الان که سال 98 هست، حدود 20 سال گذشته، وضعیت شهرک صنعتی سمنان مطلوب باشه نسبت به
صنعتی اعلای سمنان،
اعلای سمنان مطلوب باشه نسبت به گذشته. اگر شنوندگانی داریم که الان در اون مسیر هستن یا اینکه در اون شهرک دارن فعالیت میکنن، خبر دارن که الان وضعیت اونجا چگونه است، به ما بگید. این موضوعی که از برنامه هم میتونه باشه در شبکه رادیویی اقتصاد. خب سال 78 دیگه پدر آمدن ساوه و اینجا متمرکز شدن، سمنان را رها کردن و با تجربیاتی که داشتن شروع به کار کردن. تکنولوژی که سال 78 در اختیار گرفتید برای اینکه این کار رو قدرتمندانه در ساوه انجام بدید رو از کجا آوردید؟
این تکنولوژیش سوئیسی بود و تا اون تقریبا تا سال 85 هم ما این تکنولوژی ها رو میتونستیم بیاریم و متاسفانه دیگه از اون سال به بعد به علت حالا این جهش های ارزی و مشکلات تحریمی الان به هیچ شما ما دیگه از اون ماشینالات پیشرفته سوئیسی و اروپایی محروم هستیم و مجبوریم به سمت حالا کالاهای ضعیف‌تر از کشورهای مثل چین و اینا که حالا یه مقدار اونم البته فکر میکنم دیگه ظرف این یکی دو سال اونها هم کاملا بسته بشه، که الان همین الان ما مشکل قطعات یدکی رو داریم که برای تأمینش واقعا خیلی مشکل داریم.
بسیار خوب. محصولات سوئیسی که در اختیار شما بود، هر تولید کننده ای هر چند سال یک بار، حدود 10 یا 15 سال یک بار میبایست که تجهیزاتش رو بروز کنه، چون تجهیزات دیگه از مد خارج میشه، دموده میشود، اینکه
مستهلک
میشه، فرسوده میشه و اینکه همین که باید نوآوری بشه دیگه، محصولات جدید باید به بازار عرضه میشه و تقاضاها هم باید پاسخگوی تقاضاهای بروز شده هم باشه تولید کننده، و این دوتا مشکلی که وجود داره گریبان مجموعه آقای داداش‌زاده رو گرفته، زمینه که گریبان بسیاری از تولید کنندگانمون رو هم در زمینه‌های دیگر گرفته. بعد دیگه رو آوردید به تجهیزات چینی که کیفیت مطلوبی هم مثل گذشته و تجهیزات قبلی شما نداشتن و الان هم در زمینه تامین لوازم یدکی و قطعاتش دچار مشکل هستید. نشد آقای داداش‌زاده علی‌رغم همتی که پدر داشتن و مجموعه شما داشتن از صنعتگران داخلی کمک بگیرید که این تجهیزات در داخل کشور حالا با مهندسی معکوس با همت دانشگاهیان تولید بشه؟
عرضم بزرگ، خب ما الان خودمون خوشبختانه واحد تولید خودمون خب یه بخش فنی بسیار قوی داریم و سعی میکنیم این مشکلات رو از حالا منابع داخلی تأمین کنیم، ولی خب به علت اینکه حالا این قطعات ما بخوایم برای یکی دوتا هزینه سربار بسیار بالایی ایجاد میکنه و خب این هزینه سربار باعث میشه که رو قیمت تمام شده ما اثر بذاره، در حالی که مثلا اون سازنده یا حالا اون کشوری که اینا رو داره تولید میکنه به صورت انبوه تولید میکنه و هزینش خب پایین تر در میاد. به خاطر همین خب متاسفانه صنعت نساجی هم تو ایران از لحاظ ماشینالات بسیار ضعیفه.
خب چاره چیه وقتی که یک صدی به عنوان تحریم پیش روی ما هست؟ ما باید همه تلاشمون رو انجام بدیم که از این صد عبور بکنیم دیگه.
دقیقاً، ما خب خودمون الان یک سری از ماشینالاتمون خودمون داریم تولید میکنیم، ولی خب واقعاً هزینش چون که خب
کمک نمیشه به شما؟
نه.
خب همینه دیگه، این سوالا رو میپرسن که به اینجا برسیم.
نه،
که اگه قرار هست تولید کننده در مقابل تحریم بایسته، لذا باید تعمیم بشه دیگه.
دقیقا.
یعنی مثل یک رزمنده‌ای که وقتی میخواد بره جلوی دشمن در جبهه جنگ باید بهش مهمات برسه.
دقیقا.
درسته؟ و آذوقه بهش برسه.
دقیقا.
تأمین بشود، اون وقت ازش انتظار داشته باشیم که شما الان باید جلوی دشمن بایستید.
حتی من برای بحث
درس اقتصاد هم این جنگ اقتصادیه دیگه.
دقیقا.
خب الان این سوالا رو پرسیدیم تا با هم به اینجا برسیم که باید چه همکاری و همیاری با شما بشه در این صنعت که شما روی پا بایستید، با توجه به اینکه گفتید تا یکی دو سال آینده هم دیگه همین دستگاه هم فرسوده میشه و دچار مشکل خواهید شد؟
ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون الان اطلاع نداشتن صنایع مختلف از مزیت‌هایی که هر صنعتی داره. یعنی من به عنوان یک کسی که تولید کننده کشم، شاید مثلا یه خیلی از من دیدم، خیلی از مشتری های ما میامن، ما فکر نمی کردیم این کش تو ایران تولید بشه، ما می رفتیم مثلا از کشور دیگه می آوردیم. الان می بینیم نه، الان مشکل ما اینه که واقعا تولید کننده های مختلف اصلا از همدیگه اطلاع ندارن. به نظر من باید یه حالا یه بانک اطلاعاتی، یه رابطی باشه. حالا توی نمایشگاه چند وقت پیش رفته بودم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اونجا دیدم یه کار خوبی ها شروع کرده تو بحث نانو، که یه مرکزی گذاشته بودن، خب کسایی که مشکلات داشتن میومدن اونجا اعلام میکردن، اون قسمت راهنمایی میکرد، مثلا لینک میداد به صنعت، به کسی که حالا میتونست اون مشکل حل کنه. الان اگه اینو بتونن توسعه بدن و توی خیلی از صنایع این کارو بکنن که یه مرکزی باشه، ما بریم اونجا مشکلمونو بگیم، اونا با ما راهنمایی کنن که مثلا بله چنین تولید کننده هست، فکر میکنم این کار خیلی کمک کنه به این جنگ اقتصادی که ما داریم.
مهمان داشتیم از واکس، تولید کننده واکس بودند، ایشون هم به همین موضوع دیروز بود یا پریروز داشتیم در مورد واکس صحبت میکردیم که ایشون هم تقاضاشون همین بود که یک بانک اطلاعاتی باشه، اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده، آموزش ها رو به ما بدن، راه ها رو به ما نشون بدن، این که دست ما رو بگیرن. ما داری همینطور چشم بسته در این زمینه داره فعالیت میکنیم و الان میبینم که شما هم
دانشگاه
همین تقاضا رو دارید.
هم همینطوره.
بله.
ما الان مثلا من خودم بابت این مواد اولیه که از خارج از کشور ما مجبوریم وارد بکنیم، من رفتم دانشگاه حالا نساجی که تو حالا تهران بودن، چند جا پرسیدم، گفتم خب نمیشه این ماده اولیه رو تو ایران تولید کنیم، اصلا استقبال نمیشه، اصلا جواب درستی به ما. بعد میگن صنعت و دانشگاه چرا با هم فاصله دارن.
کدوم دانشگاه ها مراجعه کردی؟
دانشگاه امیرکبیر. خب. دانشگاه نساجیش من مراجعه کردم، با چند تا از حالا اون اساتید و اینا صحبت کردم، دیدم واقعا اصلا استقبال نمی کنن. حالا نمی دونم علتش، من واقعا متوجه نشدم.
خب این چه متولی بهتر از وزارت سمت میتونه وجود داشته باشه؟
حالا وزارت علوم یا وزارت سمت، من نمیدونم.
خب چون شما صنایعی هستید، من گفتم وزارت سمت، که این کار رو وزارت صنعت معدن و تجارت باید انجام بده که دست تولید کنندگان رو بگیره، دست دانشگاهیان رو بگیره، اینها رو به هم متصل بکنه و اینکه اون راهکارها یا اون اتاق فکرهایی که شما به عنوان تولید کننده نیاز دارید رو در اختیارتون قرار بده. خیلی ممنونم آقای داداش ساده از توضیحات شما. امیدواریم اینقدر در این موارد گفتگو کنیم که دیگه به عنوان یک الگو، به عنوان یک تابلو پیش روی همه مسئولین، کارشناسان، دستن در کاران قرار بگیره. بابا یه همچین راهکارهایی نیاز هست برای اینکه حال اقتصاد کشور و تولید کشورمون بهتر از این گذشته بشه و پیروز میدان جنگ اقتصادی باشیم. تلفن 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاه 30,367، این دوپل ارتباطی است پیش روی شما برای حضور و گفتگو در برنامه کالای ایرانی که زنده از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. امروز موضوع برنامه تولید انواع کش و نوار در این کشورمون هست و ساعت الان 11:23:45 است. اولین گزارش مهدخت نعمت‌زاده آماده پخش، با هم بشنویم.
بازار تهران، بازار جامع، نرسیده به مشکل خلوت، پوست فروش وسایل خرازی و انواع و اقسام کش ها هست. مغازه‌ای که کاسب قدیمی هم در حضور دارن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام خانم. سلامت باشید.
از ورودی مغازه‌تون تا انتها پایین تا بالا کش چی دید؟
بله، کش‌های داخلیه دیگه.
همشون ایرانی هست؟
اکثر هم بافت ایرانه. بله.
این اولی شروع کنیم، کاربریش کجا هست؟
هم نخش هم توبش ایرانیه.
بله.
این چه شلواره دیگه؟
چه شلوار؟ این یک شکل پهن‌تر و نازک‌تر هست.
بله اونم چه شلواره. داخل چلوار مندازن، دامن مندازن.
بله.
به همه چیز کاربرد داره دیگه.
هیچ که داخل شکل نوار رنگی داره.
خط مندازن دیگه. اینم این پوشگاه چه میبوشن متر اینا.
بله.
یه عده میگن با خطدار بشه، یه عده میگن ساده بشه.
سلیقه‌ایه.
بس.
مواد داخلش لاتکسه.
بله اون لاتکسه. قبلا ایران کارخونه گذاشته بود. این چون لاتکس از مالزی و تایلند میاد، ایران نتونست بیاره، از خارج میاد دیگه. اون نباشه دیگه این چش بافته نمیشه.
الان این لاتکس از خارج وارد کشور میشه؟
اون لاستیکش از خارج وارد.
کجا میاد؟
از مالزی و از تایلند.
این یکی چی؟ این کش کجا کاربرد داره؟ کش کتابل هست؟
چش ورزشه. این چش رشته‌ای میگن، سیل چشه.
بله.
اینم برای کاربردش مال ورزشه.
سیاریت و اینا.
بله. باربند. ورزش، بله.
متر چنده؟
اینا متر تقریباً 6 تومن، 7 تومنه.
برای جیش باشه میشه متر چند؟
این دیگه لاستیکش خارج بافت ایرانه دیگه. این دیگه از خارج نمیاد که.
خب مثلا اینجا هستم من دیدم که تو وسایل تزئینی از این کشای نقره‌ای و طلایی استفاده میکنن.
کشای تزئینیه.
بله.
مثلا لوستر فروش هم میخرن قیمت آبزون میکنن.
بله.
یا دست تولدا میذارن.
بله.
کلاه درست کنن دور کلاه میذارن.
کلاه تولد.
بله. بله کلاه تولد. کاربردش هست دیگه.
این کشایی که داخل مثلا کفش استفاده میکنن نداری؟
اونا کشای نساجیه.
بله.
اونم همه سایز داره، از 4 سانت داره تا 10 سانت.
اونا هم بافت ایرانه.
بله. اونا هم بافت ایرانه. بله.
بسیار. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشی. متشکرم.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو میدونی همراه و هم صدا
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اولین بخش از گزارش مهدخت نعمت‌زاده بود که با هم شنیدیم. در برنامه کالای ایرانی شبکه رادیویی اقتصاد تلفن 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30,367 تا شما هم در صورت تمایل بتونید با ما گفتگو کنید. امیدوارم که این برنامه یک سویه نباشه. دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی و فقط تشکر کردید از ما. دوستان ما انجام وظیفه میکنیم و ممنونم که شما هم به ما محبت دارید، اما در موضوع برنامه شرکت بکنید بسیار خوشحال خواهیم شد. اظهار نظر بفرمایید که نظرتون در مورد محصولاتی که در داخل کشورمون به عنوان کالای ایرانی تولید میشه چی هست؟ شما به عنوان یک مصرف کننده چه انتظاری از تولید کنندگان دارید و فکر میکنید که تولید کنندگان متقابلن از شما به عنوان یک مصرف کننده چه انتظاری دارن؟ چطور میتونیم به تولید کشورمون، به رونق تولید کشورمون کمک کنیم؟ موضوع برنامه امروز رو هم که دیگه الان همه شما میدونید، خدمت دوستانی که الان به جمع ما پیوستند عرض میکنم. تولید انواع کش و نوار در کشورمون هست. آقای هادی داداش‌زاده از تولیدکنندگان با سابقه البته در استودیو حضور دارم و به سوالهای تخصصی شما ایشون پاسخ خواهند داد. خب آقای داداش‌زاده، ما گزارش رو شنیدیم. فکر میکنید که نکته هست در گزارش بخواید پیرامونش گفتگو کنید یا که بریم سراغ سوالها و صحبتهای خودمون؟
بعد نکته‌ای که هست، حالا یه دست تولید کنندگان هستن که واقعا یک سری استانداردهای ابتدایی رو رعایت نمی‌کنن و باعث میشن که واقعا این محصولاتی که ما داریم تولید می‌کنیم و مردم خیال کنن که مثلا ایرانی نمی‌تونه تولید بکنه محصول با کیفیت، من خواهش دارم از همه همکارانم که لطف بکنن اون حداقل استانداردهایی که این محصول باید داشته باشه اونو رعایت بکنن و این نباشه که واقعا وقتی جنسشون رو میخرن و اون مصرف کننده نهایی داره اینو استفاده میکنه، یه مقدار ما انصاف باید داشته باشیم دیگه به عنوان یک تولید کننده. حداقل اون یه از اون حداقل استانداردی که استفاده میکنه و انتظارش رو داره اون مصرف کننده اون برسه بهش.